الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علیت تامه دارد و یا علی نحو الاقتضاست. عرض کردیم مرحوم آخوند در فوایدش اقتضایی شده و فرموده که مقتضای تحقیق و تدقیق همینه. در کفایه که رسیده در اینجا ابتدا فرموده در این که علم اجمالی مثل علم تفصیلی باشد، علیت داشته باشد برای حرمت مخالفت قطعیه، اشکالون. بعد میگه ولیکن یمکنن، یکم شل شده ظاهرن در بعضی از نسخه که لا یبعد ان یقال. لا یبعد میگن اون اول مرتبه فتوای دیگه، یک از احتیاط آمده به از اشکال آمده به یه مرتبه بالاتر، لا یبعد محکم نیست. و در هامش و این رام در بحث اقل و اکثر هم گفته دیگه، گفتم طبق اقتضا مشی کرده، ولیکن در هامش آمده گفته که علیت است و امکان نداره ترخیص در همه اطراف علم اجمالی، امکان نداره. اگرم یک جای ترخیص ثابت شد معلوم شد اونجا حکم فعلیت نداره، معلوم قصور داره، وگرنه علم هیچ قصوری نداره. علم اجمالی کد تفصیلی. این کلمه رو اضافه میخواییم بکنیم، این که بعضی ها خواستن توجیه بکنن و بگوین که نه مرحوم آخون علیتیه به قرینه اونی که در متباینین فرمونده، در متباینین در بحث اشتغال در متن کفایه گفته است که در متن کفایه گفته است که علم به حکم فعلی علت تامه است و ترخیص در اطرافش امکان نداره، مناقض با علم، همین مناقضی که ناینی هم میگه دیگه. آمدن توجیه کردن که اینجا هم که مرحوم آخونی که میگه اقتضا یا در اقل و اکثر که براءت را جاری میکنه، اینجا در جایی که علم به حکم فعلی تام نخورده، مرحوم آخون در حقیقت میگه که میشه ما یه جایی داشته باشیم علم اجمالی باشد، ترخیص هم از شارع بیاد از باب این که معلومش فعلی تام نیست، اینو می‌خوام، وگرنه نظر مرحوم آخون در علم به حکم فعلی تام علیت، امکان ترخیص نه در یک طرف نه در جمیع اطراف. بعضی ها اینجور توجیه کردن و گفتن که متن آخون مثلا در اینجا باب اقل و اکثر با متنش در متباینین با هم تنافی نداره. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این فرمایش درست نیست. مرحوم آخوند که در اینجا میگوید تنجیز علم نسبت به حرمت مخالفت اقتضائیه، فرض کرده که علم به حکم فعلی تام خورده. میگه العلم الاجمالی کالعلم تفصیلی بالحکم الفعلی، مفروض کلامشه، ظاهرش اینه. خصوصا که هامش هم که آمده، ظاهر هامش اینه که میخوام مناقشه کنه بر متن. هامش مسیطر بر متن، میخواد تصحیح کنه متن را، به ذهن میزنه که نه، مرحوم آخون اولش اقتضایی بوده، مقتضای تحقیق، آروم آروم گفته لا یبعد، بعد گفته نه نمیشه، سه تا مرحله را طی کرده. این که بعضیا خواستن توجیه بکنن، نه، این خلاف، اگر نگیم خلاف نص آخونده، خلاف ظاهر هست. البته اینو نباید از انصاف گذشت که ذهنیات مرحوم آخون، اون ته ذهن مرحوم آخون همون علیت بوده. میگه نمیشه، مناقضه دارد، ترخیص در اطراف با علم به حکم فعلی تامی مناقضه دارد. ما تو ذهنمون اینه که ذهنیت آخون علیت، منتها اینجا که گفته اقتضا به اشتباه راه را براش، اون جهت حکم غیر فعلی که میتونه علم اجمالی معلومش فعلی نباشه، اون به اشتباهش انداخته، گفته اقتضایی میگه. حرف ما اینه، ما حرف اون توجیه کننده را قبول نداریم، اقتضایی میگه. علم به حکم فعلی میگه مقتضی حرمت مخالفت هایی کن نست کلامش، ولی این اشتباهیه که گفت مرتکب شده. ریشه اشتباه همون که میشه متعلق علم اجمالی فعلی تام نباشه، اون منشه این اشتباه شده که بعد در بحث متباینین این اشتباه رو مرتکب نشده، در دوره بعد آمده این را از خودش از این اشتباه خلاص کرده. ذهنیات ما که ما از مرحوم آخون سراغ داریم چجور فکر میکنه، این مهم ها. انسان اگر معاشرت داشته باشه با کلمات انسان ها، آرام آرام، نه که مبانیشون رو میفهمه، نه، میفهمه که چجور باید چی نگفته، اصلا میفهمه که ایجور باید بگویه. خب در هر حال مهم نیست، این فقط چون مربوط به کفایه میشد که اونایی که میخوان کفایه درس بگن، اینا را همه حرفای آخوند را با هم حساب بکنن و براشون صاف باشه که مرحوم آخوند چه میگوید. خب مرحوم در مقابل مرحوم ناینی آمد گفت نه، علم اجمالی علت تامه است برای حرمت مخالفت، چون مناقضه، نمیشه ترخیص دو طرف مناقض معلوم به اجماله. همینی که در آخوند در متباینه نم گفته، گفته اینو با هم تناقض دارن، جمع نمیشه. بر عرض مایی بود که نه، تناقض عقلی ندارن، ترخیص در اطراف با علم اجمالی به حکم فعلی فی البین، فعلی تام، هیچ منافاتی با هم نداره. ما در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری خواهیم گفت که احکام اصلا با هم تضاد ندارن، امور اعتباریه. اصلا یه چیز را بگه حرامه و واجبه با هم تضاد ندارن، لغوه. در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری که مرحوم آخوند خیلی گندش کرده که مشکل داره، بعد خیلی دقیق وارد بحث شده با اختلاف مرتبه و عزیزی هم خواستن درست بکنن با انشایی و فعلی، نه اصلا هیچ مشکلی ما نداریم در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. اصلا ما مشکل نداریم، حکم ظاهری رو جعل کرده برخلاف واقع عیب نداره، مهم اینه که لغو نباشه. اینجا هم اینجوریه، آمده حکم فلبین حکم فعلیه، اراده داره بر طبقش، ولی لطف میکنه، تفضل میکنه، میگه حالا اگر ترکم کردی عیب نداره. ما حتی در علم تفصیلیش هم میگیم عیب نداره. ترخیص واقعی در مقام ترخیص در ترک منافات نداره با وجوبش، خاطر این نکته ای ترخیص بده در ترکش عیب نداره. فضلن از علم الاجمالی اصلا قضیه جمع بین حکم واقعی و ظاهری که مرحوم آخون اینجا مطرح میکنه و میگه این مشکله هست، ولی این مشکله عامه، ما این را اونجا حل خواهیم کرد، اصلا این مشکله نیست. من این را تکلیف دارم، شما به تکلیف کردم که یکی از این دو کار را انجام بده، یا نه واجبه نماز جمعه، یا علم داره که یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، بعد میبینه که خورده مشکل داره، بگه که حالا ترکم کرده ابنه. اصلا عبارت چی نه واجب ما را ترک کرد، واجب ما را ترک کردیم عیب نداره، به حیث که اگر آورد باز واجب را آورده ثواب، نه که رفعیت از وجوب، اشتباه نکنید، نه که او را مستحب میکنن، نه واجب میکنه، بعدم باز دوباره میگه که علا انجامم ندادی گیر نمی، مشکل نداره. میشود شارع مقدس از امتثال واجبش رفعیت بکند بدون اینکه از واجب از وجوب رفعیت کرده، به حیث که اگر ای آقا چون ترخیصه نمفته که انجام نده، بگه انجام نده، بله این تنافیه، نه میتونی، به حیث که اگر که این عبد اون را آورد، مولا میخواب پس واجب ما رو امتثال کردی، بیا اینم اجرته. نه حال میگم بابا همیره، میگم نه، میگه خمر فیم بابین حرامه، حرمت رو جل کرده، ولی میگه حالا اینم خوردی اونم خوردی عیب نداره، امتثالش نمیخوام، ولی اگرم نخورد امتثال کرده حرام را، نه که از حرمت. اینا چیه ریاضی و دقی و عقلیه که نمیشه ترخیص بده در ترک مگر این که از وجوب دست برداره. نه بابا، اینا در نظام عبد و مولا در دعا اعتبار این دقت ها نیست. واجب میکنه اصلا به زبان میارن، میگه حالا واجبم یکم سخته، واجبم برم ترک کردی عیب نداره، ولی آوردی هم واجب ما را آوردی. آره به خاطر یک نکته عیب نداره، به خاطر یک نکته. خب این عرضم به خدمت شما، یه نکته مگه مولا نمیتونه از محبوبش دست برداره؟ چطور در سواک لزومیه، ها ملاک لزومیه، ولی آمده به خاطر مشقته از لزومش دست برداشته، عیب نداره. حالا نه یک راشم اینه، نه محبوبشه ها، مثل بقیه واجبات محبوب شه ولی واجب نمی کنم. حالا نه، محبوب شه واجب کردم، بعد میالا امتثالم نکردیم. حالا تعاد میگه که ایرا امتثال او قرار داده، نه یه چیزی رو آورده اونجا، باز یه خوردی عرفی تر هست که ناقص را در این که نه، اینم مثال خوبیه، اینا منبه هست، ناقص را به جای کامل قبول بکنه، از وجوبش دست بر نداشته، ناقص را به جای کامل قبول بکنه، مثل حدیث لاتعاد، اینم عرفیه. حالا نه یه چیزی بالاتر از اینا. آره خب بگذاریم، راست میگید، این بعید هست شارع مقدس به مجرد این که این بعید هست، عرفی نیست، این ما قبول داریم ها، شارع مقدس خصوصا در محرمات عقیده واجبات عقید بگه خمر حرامه، بعد همین که مشتبه شد خمر بین دو چیز بگه حلال میتونی ترک کنی، یه خورده سنگینه، یعنی یقین داریم در شریعت محقق نشده، اصلا عرفیت نداره، در نظام عبد مولا اینجور نیست که فقط همین که مردد بین دوتا شد بگه امتثال نمیخوام، این میگه بابا این مثل که از اولش حکمش الزامی جعل نکرده، این با او الزام جور در نمیاد، عرفیت نداره، لذا اگر کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، حتی تعرف انه حرام بعینه، که بعینه داره ظاهرش اینه که این یکی باید بعینه بدانی حرامه تا حرام باشه، او را باید بعینه بدانید که حرامه تا حرام باشه، و الا هر دو حلاله، که آخون جور میگه دیگه، آخون که طبق اقتضا گفته کل شیء لک حلال، مردو را حلال کرده، نه اینکه امکان داره ترخیص، ترخیص واقع هم شده. ما که میگیم عرفیت نداره، یا مرحوم ناینی که میگه محاله، در این جهت شریکیم که اگر ظاهر خطاب ترخیص فی جمیع الاطراف بود، میگیم اون ظاهر مراد نیست، ما باید اون بعینهی را توجیه بکنیم، چنانچه شیخ انصاری هم توجیه کرده، ما هم این حرف آخون بگیم فقهی نیست، که معروم آخون اینجا گفته اقتضاییه، میتوند ترخیص بدهد، بعد ترخیص هم واقع شده، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینهی. آخون میگه ما نیاز به توجیه هم نداریم، چون اقتضاییم، اقتضایی نیاز به توجیه ندارن، ما میگیم نه، ما میگیم اقتضاییم، ولی ترخیص در جمیع اطراف خیلی بعیده، خصوصا این مواردی هم شارع مقدس در علم اجمالی سخیری کرده، اونام هست، مثلا در این که دوتا مایه یکیش نجسه، یکیش یا بوله، نجسه یکیش، شارع مقدس فرمده یا حریق و ما بریز و تیمم کنه، اجازه وضو که واجبه نداده. یا در اون که زراره گفت اگر یه جای عبای من نجسه، نمیدونم کدوم طرفش هست، گفت تمام اون جانب را بشور، تمام اون جانب را بشور، اجازه نداده تصرف در اطراف علم اجمالی را، احتیاط را واجب کرده، نه که ترخیص داده، احتیاط. یا در اونجایی که میته با مزکا مشتبه شده، گوشت اسراف میشه، ولی گفته نخور، گفته نخور این را، گفته که اینا را بفروش، من یستحل المیته، بفروش به مردم مثلا چین که اونا حلال میدانن اونا بفروش. نه، چه وقتی موردا زیاد میشه، یا در موتوعه که قنم موتوعه هست نمیدانیم، میگه قرعه بندازید، و موارد عدیده که متاسفانه ما در فقه های برخورد کردیم، گفتیم از باب علم اجمالیه، ولی در ذهنمون نسپردیم، ننوشتیم. اینا را خوبه. بله، به نظرم مرحوم امیرزا هاشم عاملی اون ادعا داره که علم اجمالی منجز است عقلا و شرعا، براش موارد زیادی آورده. نمیدونم در اون بدایع الافکار یا از قدیم تو ذهنم هست که ایشان موارد عدیده ای را آورده برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی شرعا. چون موارد زیاده، اینم منبه همینه که نمیشه کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینهی را به ظاهرش اخذ بکنی. این نمیشه. هم عرفیت نداشتنش، ظهورات به دست عرف دیگه. وقتی عرفی نیست میگه خیلی بعیده که همین که بین دوتا گم شد دیگه حلال میشه. خیلی بعیده. استبعاد عرف و تأکید صاحب مسئله در یه مواردی، این دو تار به هم زمیمه بکنید، به این باور میرسید که ولو علم اجمالی قابل ترخیص در اطراف هست، عقلا تناقضی در کار نیست، ولی نه، بعیده، این امر اتفاق نیفتاده. مهم من برای فقیه ها مهمی نیست که شما ثابت کنی علیت را عقلا، نه، همین عرفن هم ثابت شد کافیه که ما بگیم فلا ترخیصه فی اطراف العلم الاجمالی به رمته ها، به جمعی اطراف ها ترخیص نداریم. مهم اینه که ما اون اقتضایی را که آخون ادعا میکنه بگیم حرف اونا درستیه. حالا علیت عقلیه درست بکنیم یا عرفیه ادعا بکنیم فرقی نمیکنه. هازا وجه اول در کلام ناینی که ادعای ما مینه ناینی چون عرفیه میگه مناقضه داره، نه مناقضه عقلی، مناقضه داره این عرف، میگه نمیشه آقا، هم میگه حرومه هم میگه دوتاش عرفن نمیشه. غیر معصره که هم میگن عیب نداره مش ها؟ غیر معصره دیگه، حالا اوناش دیگه میرسیم آخوندم، اون علیتی هم میگن عیبی نداره، منطقه میگن حکم از فعلیت میفته. خب بگذاریم. و وجه دومی که در این مقام فرمایش مرحوم آغازی هاست، که آغازی ها از کسانیه که اینا میگن پدر چی؟ پدر علم اجمالی آغازی هایه. خیلی بحث کرده. پدر ترتب مرحوم ناینی، پدر علم اجمالی مرحوم آغازی ها. خیلی بحث کرده اگر نگاه کرده باشید. تدقیق و بیشترین تعمیق رو مرحوم آغازی ها در باب علم اجمالی داره. مرحوم آغازی ها فرموده که علم اجمالی علت است برای حرمت مخالفت، علت است، مقتضی نیست، قابل انفکاک نیست. چرا؟ چون اگر شارع مقدس ترخیص بدهد فی جمیع الاطراف، ترخیص در جمیع اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت ها. میگه معصیت من مجازه، من حکمم هست دیگه، فرض نه، حکم هست، فعلی تام، مفروض کلامه، علم اجمالی تعلق گرفته به حکم فعلی تام، مولا اراده داره طبق اون متعلق، مولا کراهت داره طبق اون متعلق، مخالفت بشود ناراحت میشود. بازم بگه که میتونی هر دو رو بیاری مخالفت کنی. میگه این ترخیص در معصیت هست. ترخیص در معصیت قبیح هست. شما نگو مناقضه. مناقضه اصلا حکم واقعی و حکم ظاهری هیچ مناقضه ندارن، امر اعتباری هم. ولی این ترخیص در معصیت قبیح هم. اینجور بیان کرده داستانای مفصلی را، جعل بدر را آورده دا. حالا یه مقدارش اینجا بیان میکنیم در بحث آتی، مفصلش در بحث اشتغال. این فرمایش مرحوم آغازیام، نه اینم حرف نادرستیه. این که مرحوم آغازیام میگد که ترخیص در جمیع اطراف علم اجمالی ترخیص در معصیت، نه ترخیص در معصیت نیست، ترخیص در مخالفت که به نفس ترخیص در مخالفت، مخالفت از معصیت بودن خارج می شود. ترخیص در معصیت با حفظ این که اون معصیت ترخیص خبیه. مولا بگه عصیان منه، عیب نداره عصیانش بکنی. طغیان منه، عیب نداره بر من طغیان بکنی. این قبیح هم. اما اگر گفت این حکم من، خودم اجازه میدم مخالفتش بکنی، وقتی به اجازه من مخالفت شما از طغیان خارج میشه، از عصیان خارج میشود. به نفس اذن، لازم نیست شیئی را که شارع مقدس اذن میدهد با قطع نظر از اذنش معصیت نباشه. با خود اذنم از معصیت بزن خارج بشود، قبح نداره. همین اونی که اذن میدهد، اذن در معصیت قبیحه. این درسته، این کبرا درسته. اما ادعا اینه که به نفس اذن در مخالفت، این از معصیت بودن خارج می شود. نهی دارم، نهی دارم، از ده حکم دست بر نداشتم، واجب من به حال خودش باقیه. میگه حالا ترکم کردی، عیب نداره. آره دیگه، اگر من اذن ندهم معصیت هست، به اذن من از معصیت بودن خارج میشه. معصیت طغیان، معصیت طغیان بر مولاست، حد که مولاست. معصیت یعنی چه؟ عصا. اون که قبیحت طغیان بر مولاست. وقتی خود صاحب مسئله اذن داده، من کی طغیان کردم؟ خب ها، اون برگردی باز برمیگردید به بحث قبلی. حکم فعلیست، بر عهدت گذاشتم، این دینیه بر عهدت گذاشتم. تارتن میا میگه من این دین اسقاط کردم، ابرا کردم، این رفعیت از دینش، از وجوبشه. یه وقت این عرف، در عرف هم هست یه منبهیه. بعضی وقت هم میگه نه، دینش بر ذمت هست، ندادی هم ندادی، دین رو اسقاط نکردم. به حیث اگر داد ادا دینه، اگر داد ادا دینه. ولی میگه که در ادا این دین من به تو اجازه میدم ترکش بکنی، عیبی نداره. خب بر نگرد، اون بحث قبلی دیگه. این که شیئی را واجب میکند، شیئی را واجب بکند بعد ترخیص بدهد در ترکش، یا شیئی را حرام بکند بعد ترخیص بدهد در فعلش، مجرد ترخیص در ترک یا ترخیص در فعل، این ملازمه نداره، موقوف نیست که اول باید از حکمش دست برداره. نه، حکمش بر ذمه گذاشته، سن اراده هم داره، خیلی هم دوست داره، ولیکن سواک را خیلی دوست داره ولی میگه میتونیم ترک کنی به خاطر این نکته ای. اینه که خب دیگه همین بند به زنگا. حالا این حرف آغازی که نادرسته، این که مرحوم آغازی ها میگه اذن فی جمیع الاطراف اذن در معصیت، تو ذهن من واضح البطلانه، چون به نفس اذنی از معصیت بودن خارج میشود. هم اونی که در اذان مبارکات شمایه فقط همینه که آقا چطور میشه هم حکم فعلی باشه هم امتثال شا اجازه ترک بده. ترک اذن در ترک امتثال اذن در معصیت نیست، ولی چجور جمع میشه؟ اصلا مسلط اقوا نیست. نه نه نه، من یه نکته یه مبرری پیدا کرده میخوای یه ارفاقی بکنه برش، لازمم نیست این ارفاقم اقوای از اون نیست که از اون عنوان ثانوی بشود ملاکو مقلوب بشود. نه، ملاکو همچنان ملاک غالبه، اما اینکه ملاک غالب را حتما باید مولا به سامان برساند اذن در مخالفتش ندهد، میگیم نه اینا نیست. مولا مبسوط الیده، بذار تمامش بکنم، مولا مبسوط الیده میتونه از حکمش رفعیت بکند کما فی السواک که از حکم الزامیش رفعیت کرده، میتونه ناقص را به جای کامل بپذیره بدون اینکه از حکمش اصلا رفعیت کرده باشد، مثل موارد حدیث لاتعاد، مثل موارد قاعده فراق. بنابراین که بیم حدیث لاتعاد ناظر به مقام امتثال بالاتر و میتواند حکم را به حال خودش بگذاره، ناقصم در کار نباشه که به جای کامل بپذیره، بلکه اذن در ترک بده. میخواد چی؟ میخواد ترعه بابا میخواد یعنی واجبه، به گردنش گذاشتم. بله به گردنش گذاشتم. میخواد به معنای دوست داره، خیلی هم دوست داره. بله، ولی در این حالم میگه که ترکم کردی مشکلی نیست. خب این فرمایین ارزم به خدمت شما ما یتعلق و به بحث. یه الان هم میگیم اعتباریه، ها؟ الان میگیم اعتباریه، چون اصلا ما میگیم چون اعتباریه مشکل حله. ما میگیم چرا باید رفعیت کنم، ما نگفتیم که نمیشه. یه راشم اینه که از وجوب رفعیت کنه، او بر رویه چرا باید رفعیت بکنه. خب عیب نداره این. خب این عرضم به خدمت شما ما یتعلق به مرحله حتی حسله در مرحله اولا، آیا علم اجمالی علیت دارد برای حرمت یا اقتضا یا لا اقتضا؟ لا اقتضا که بگیم اصلا علم اجمالی منجز نیست کل جهل، که گفتیم رهاش کنیم. قطعا علم اجمالی تنجیز آور هست، عهده آور هست. حالا عهده ای را که میارد ترخیص بردار هست نسبت به جمیع اطراف یا نه؟ علیتیا مثل مرحوم ناینی، مثل شیخ، در شیخ انصاری محل خلافه. بعضی‌ها به شیخ اقتدار نسبت دادن، میگیم شیخ انصاری فی بعض کلماتش، شیخ انصاری، ناینی، آغازیا اینا علیتی شدن و آخوند در هامش، آخوند در متباینین، و بعضی‌ها اقتضایی شدن مثل مرحوم آخوند در اینجا، و ناینی در بعضی از جاها، باز ناینی هم در بعضی از جاها کلمه اقتضا را آورده که تنافی بین کلماتش هست. هازا تمام الکلام در مرحله اولا ما هم تو ذهنمون امینه که مهم نیست حالا اقتضای عقلی، علیت عقلی، مهم برای فقیه اینه که آیا میتونه ما علیت و اقتضا را عوض میکنیم. میشه اطلاق ادله ترخیص اینجا را بگیره یا نه؟ ما گفتیم نمیشه. علیت به این معنا نمیشه ادله علم، با وجود علم نمیشه ادله اطلاق ادله ترخیص موارد علم را بگیره. تصریح کرد عید نداره، اطلاق ها ما تصریح نداریم در ادله، اطلاق ما میگیم علیت به این معنا، اطلاق ادله مرخصه نمیشود محضور ثبوتی داره، نمیشود همه اطراف علم اجمالی را بگیره. اسمی میخواد بذار علیت، میخواد بذار اقتضا، مهم نیست. مهمه که در فقه ما میتونیم ترخیص را استفاده بکنیم یا نه. نمیشه. هذا تمام الکلام در حرمت مخالفت. و اما وجوب الموافقه، گفتیم در دو مرحله بحث میکنیم. آیا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاییه یا علیتیه؟ اقتضایی ها میگن میشه در یه طرف حداقلش اصل نافی جاری بکنیم، یه طرفش. کجا؟ جایی که مثلا یه طرفش اصل مثبت داره، اصل نافی اونجا موضوع نداره. خب در اون طرف دیگه اصل نافی، اقل و اکثر نسبت به اقل، چون یقین داریم اصل براءت نداریم، نسبت به اکثر خب براءت جاری بکنیم. اقتضایا نسبت به وجوب موافقت قطعیه میگوین اگر یه طرف موضوع اصل شد، نه که در یک طرف همیشه جاریه، نه، اونا غالبا میگن نمیشه اصل نداریم، چون اصل در این طرف با اصل در اون طرف تعارض میکنه. اگر یکیش مجرای اصل نشد، از بابی که اصل مثبت داره، از بابی که یقین داری، از هر بابی، اگر یه طرف موضوع اصل نافی شد، اقتضایی های در این مرحله میگن که اون اصل نافی جاری میشود. مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم شیخ انصاری در بعض کلماتش گفتن علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی اقتضاییه. اگر شارع اذن داد، موافقت قطعیش واجب نیست. مخالفت حرام ها، موافقت قطعی احتیاط. در مقابل مرحوم آغازی ها و ایشون نسبت داده به شیخ، گفته شیخ هم مثل ما میگه، میگن علم اجمالی علت تامه برای موافقت قطعیه. شارع همونطور که نمیتونه اذن بدهد در هر دوتا، نمیتونه اذن بده در یکی. این با چقدر از فقه دوره یا نمیشه. اگر یکی از اینا هم اصل نافی نداشت، معارض نداشتیم، در اون دیگری هم جای اصل نافی نیست. نسبت هم داده به شیخ انصاری. مرحوم آقای خویی موافق ناینیه. مرحوم آقای خویی میگه چرا در یک طرف اصل مجال داره، ولی یه ادعایی را کرده، یه ادعایی شبیه ادعای مرحوم خونساری. ادعا کرده، گفته اصلا نسبت به وجوب احتیاط، نسبت به وجوب موافقت قطعیه، گفته علم هیچ کاریه. این علم نیست که به ما میگه که موافقت قطعیه کن. این در بحث اشتغال اینجا نه، در بحث اشتغال اونجا تا یک صفحه مفصل اینو بحث کرده، گفته وجوب موافقت قطعیه از اقتضاعات علم نیست. همین که گفت فرق بین این بحث اون بحث، گفت اینجا حرمت مخالفت علا بگه از اقتضاعات علم، وجوب موافقت میگه از اقتضاعات علم نیست. وجوب موافقت از اقتضاعات عدم مؤمنه، چون مؤمن نداری عقل میگه احتیاط کن، نه چون علم داری. یه حرفیه، حرف جدیدیه دیگه، مختص به ایشانه. این که باید احتیاط کنی نه چون علم اجمالی داری، میگه علم اجمالی لا اقتضایه. این میگه که چون تحصیل مؤمن لازمه. حتما ملاحظه بفرمایید، فرمایششون را در بحث اشتغال یه حرف جدیدیه که علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه لا اقتضایه، ساکته. یه قاعده دیگه یکی میگه احتیاط کن. تتمه کلام انشاءالله.